بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله. مقدمات انسداد همونطوری که مستحضرین حسب فرمایش صاحب کفایه 5 تا بود. مقدمه اولا و ثانیه را در سابق بحث کردیم روز قبل و عرض شد که این دو مقدمه مورد قبول نیست، اما مقدمه سوم که مسئله عدم جواز اهمال نسبت به احکام شرعیه است، این مقدمه امری قطعی و قابل انکار نیست، چون واضح است که پس از آنی که شریعتی آمد قهرن احکام موجوده در اون شریعت باید عمل شود، به الا معنا ندارد که شریعت بیاد و از طرفی هم اهمال جایز باشد دیگه، آمدن شریعت و نیامدن علی السویه خواهد بود در این صورت. پس بنابراین این که اهمال در نسبت به احکام جایز نباشد یک امریست قطعی و جای تردید نیست که بخواید بحث بشود، ولیکن مع ذلک مرحوم شیخ رضوان الله علیه به 3 وجه تمسک فرموده اند و این مسئله عدم جواز اهمال را مستند به این وجوه ثلاثه کرده اند. اما وجه اولی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه استدلال به او کرده است مسئله اجماع است، احدی از مسلمین قائل به جواز اهمال نسبت به احکام شرعیه نیست. امر دوم که تعبیر فرمودن مرحوم شیخ به عنوان خروج از دین، این کاری به اجماع ندارد، که در حقیقت این امر و وجه دوم برمیگردد به این که اگر کسی اهمال کند نسبت به احکام، مخالفت قطعیه نه یک مورد و دو مورد، نسبت به بسیاری از موارد قطع به مخالفت دارد. پس و حال و مخالفت قطعیه قطعا قبیح است عقلا و حرام است شرعا، پس بنا ان علی هذا اگر بنا باشد اهمال در احکام بشیم شخص دیگه از دین خارج می شود. اباحه‌گری به اصطلاحی که هست در بحث کلام در حقیقت بر می گردد به این مسئله اهمال در دین، لذا به هر چیزی که برسد اصل اولی رو بر به اصطلاح مباح بودن می داند. پس این اهمال منجر و منتهی به خروج از دین می شود. چرا؟ چون قطع به مخالفت برای شخصی که اهمال کاری می کند حاصل می شود. وجه سومی که مرحوم شیخ تمسک فرموده اند این است که بعد از آن که شریعتی ظاهر شد و از طرف پروردگار عالم به وسیله انبیا آمد، یقین داریم ما به این که تکالیفی در این شهر برای بندگان مقرر شده از طرف پروردگار عالم. پس این علم اجمالی به تکالیف موجب این می شود که اون تکالیف بر حق ما منجز بشوند و علم منجز اون تکالیف باشد، ولو اجمالا، ولو ما به اون تکالیف تفصیلا علم نداریم، اما همین علم اجمالی به تکالیف موجب تنجز اون تکالیف در حق عباد و مکلفین است. پس بنابراین ترک احتیاط و ارتکاب جمیع اطراف و عدم رعایت احتیاط در جمیع اطراف موجز مخالفت با تکالیف منجزه خواهد بود که اون ملازم است با استحقاق عقاب. اینها رو مرحوم شیخ در رسائل صفحه 112 تا اون چاپای قدیم رحلی تا 115 ماحصل فرمایشان همین عرایضی بود که خدمت شما عرض کردیم. پس مرحوم شیخ رضوان الله علیه سه وجه برای عدم جواز اهمال در احکام ذکر کردن: یک، اجماع، دوم، استلزام خروج از دین، سوم، مسئله علم اجمالی به تکالیف. مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه هم همین وجوه ثلاثه شیخ انصاری رضوان الله علیه را ذکر میکنن، ولی با یک تفاوت، و اون این است که ایشان میفرمایند این وجوه اینجور نیست که نتیجه اونها یک چیز باشد، بلکه بین نتیجه این وجوه فرق است. اگر مستند در عدم جواز اهمال وجه اول که اجماع بود و وجه دوم که خروج از دین بود، این مستند باشد، نتیجه این است که بنابراین وان محجیت دارد. ولی اگر مستند را وجه سوم قرار بدیم که عبارت باشد از احتیاط و علم اجمالی که مستلزم احتیاط است، نتیجه او این است که شما کاری که منتهی به قطعه به مخالفت می شود را انجام ندید، بنابراین لازم نیست احتیاط تام داشته باشیم. تبعیض در احتیاط به تعبیر ایشان بنابراین اشکال نخواهد داشت، حجیت ظن نیست، بلکه احتیاط تام لازم نیست. کما که در مخالفت هم حق ندارید به مرحله برسد ترک عمل که منتهی به قطعه به مخالفت بشود، ولی از این طرف هم موافقت قطعیه لازم نیست، تبعیض در احتیاط اشکالی ندارد. ما اگر مواردی احتیاط نکردیم و با ترک احتیاط علم به مخالفت برای ما حاصل نشد، ترک احتیاط در اون موارد اشکالی نخواهد داشت. پس نتیجه وجه اول و دوم حجیت مطلق ظن است، ولی نتیجه وجه سوم که از طریق علم اجمالی بود، جواز تبعیض در احتیاط که در برخی از موارد ما احتیاط نکنیم، اما حجیت ظن را نمیتونید استفاده کنید. صاحب کفایه وجه سوم را به طور کلی قبول ندارد. چرا؟ چون مبناً صاحب کفایه با شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا مخالفت دارند. مرحوم شیخ این علم اجمالی را در ما نحن فیه منجز می‌دانستند، ولی صاحب کفایه این علم اجمالی را منحل می‌دانند. اگر علم اجمالی منحل باشد، پس دیگه وجهی ندارد که ما به این علم اجمالی تمسک کنیم و عدم جواز اهمال را مستند به این علم اجمالی کنیم. لذا ایشان می‌فرمایند وقتی علم اجمالی منحل شد و منجزیت نداشت، ارتکاب برخی از اطراف علم و معلوم بالاجمال اشکالی نخواهد داشت، مثل مواردی که انسان اضطرار پیدا بکند. چطور در فرض اضطرار ارتکاب اون فرد مسترون الیه بلا اشکال خواهد بود؟ پس از انحلال هم همون جور. ایشان در تنجز حکم به واسطه هم دیگه اعتنایی نکرده اند. میگن اگر علم منحل شد، حتی با واسطه هم اثبات تنجز نخواهد شد. یعنی به زمیمه امر آخری، علم اجمالی به زمیمه امر آخری موجب تنجز احکام واقعیه نمی شود. پس چرا؟ چون علم اجمالی منحل بدون اثر است، هیچ اثری بر او مترتب نخواهد بود. حالا توضیح میدیم. لذا شیخ صاحب کفایه اشکالی را وارد میکنند، ذکر میکنند، بعد خودشان هم از این اشکال جواب میدن. ما خلاصه این مقدمات را داریم بررسی میکنیم که از این بحث کلن بیاییم بیرون، چون مبناً دیگه بنا نداریم که اصلا اینا تمام بحثای فرضی و استطرادی است. اگر ما باب علمی را مفتوح دانستیم، دیگه نوبت به این حرفا نمیرسد. ولی خواستیم اشاره اجمالیه به این مقدمات خمسی که جناب صاحب کفایه ذکر کرده اند داشته باشیم. اشکالی که صاحب کفایه بر خودشان کردن و بعد ازش جواب دادن این است که میفرماین اگر علم اجمالی به عقیده و زعم شما منحل است و منجز نیست، خلافاً لشیخ انصاری، پس بنابراین مخالفت این معلوم بالاجمال استحقاق و عقوبت نخواهد داشت. پس اگر کاری بکند شخص که قطع به مخالفتم بیاد، علم اجمالی منحل که اثر ندارد، نه در تنجز حکم و نه در استحقاق عقاب، چون وجودی این علم کل عدم است، بدوند علم هست ولی در با تأمل علمی وجود ندارد پس از انحلال. چرا؟ چون می‌فرمایند بنابراین اگر علم منحل بود، عقاب بر در موارد اطرافی چنین علم منحلی عقاب بلا بیان خواهد بود. چرا؟ چون بیانی دیگه نیست. این اشکال، ولی از این اشکال جواب دادن، میگن نه، درست است که ما قائل به انحلالی، اما در اینجا ما یک امر آخری داریم و اون عبارت است از اهتمام شارع به احکام شرعیه. این مسئله برای ما بعد از آنی که کلیات شریعت توسط وحی در قرآن وارد شده است به عنوان رؤوس به هر حال تکالیف و کلیات تکالیف، ما اهتمام شارع را هم متوجهیم. اینجور نیست که اهتمام شارع به احکام را ندانیم. این همه از آیاتی که به طور کلی نسبت به اهتمام نسبت به امر دین در اسلام آمده است، این کفایت میکند برای اینکه ما بگیم قطع داریم به اهتمام شارع به تکالیف شرعیه و احکام صادره از شارع مقدس. پس بنابراین از این اهتمام شارع به صورت لم، یعنی از علت به معلول منتهی میشویم به نکته آخری، و اون این است که اگر چنین اهتمامی دارد، پس بنابراین ما باید احتیاط کنیم در باب احکام. مثلا اگر در موالی عرفی هم همینه، مولایی است که میگیم این وضع مولا طوری است که به این آسانی از تخلف عبد گذشت نمی کند، قهرن چنین عبدی نسبت به این مولا بنای خودش رو بچی میگذارد، احتیاط. پس ما از اهتمام شارع نسبت به احکام شرعیه پی میبریم به صورت لم، که پس بناءً علی هذا احتیاط هم مطلوب است در نزد شارع. چرا؟ چون اگر احتیاط نکنیم، قهرن اون اهتمامی که غرض شارع هست و مد نظر شارع است که قطعاً به اون اهتمام دارد نسبت به شریعت، او رعایت نشده است. پس از اهتمام که امریست معلوم منتهی میشویم به احتیاط، و نه حسن احتیاط بلکه لزوم احتیاط. لذا از این اهتمام به زمینه چینی که از این اهتمام منتهی شدیم به لزوم احتیاط، از این دوتا منتهی میشویم به یک نقطه، و اون این است که واقع برای ما منجز میشود و این علم با این فرض بنابراین منجز است. پس این علم اجمالی گرچه منحل است به اعتبار اینکه ما به مقدار کفایت باب علمی به سوی ما مفتوح است، ولیکن یک نکته ای است و اون اینه که وقتی ما این علم را با مسئله اهتمام شارع در نظر بگیریم، میگیم چطور اهتمام برای ما قطعی است، پس این اهتمامم بدون رعایت احتیاط قابل وصول نیست. شما کی میتوانید اهتمام را عملی کنید؟ اون موقعی که احتیاط داشته باشید. پس مادامی که احتیاط در میان نباشد، اون اهتمام شارع به احکام رعایت نشده است. پس از لزوم رعایت احکام، چرا؟ چون شارع اهتمام به اون احکام دارد، کشف میکنیم که پس بنابراین احتیاط امریست لازم. اگر اینجوری شد، این علم ولو منحل است، اما در تنجیز واقع احکام مؤثر است و در تنجیز احکام برای ما احکام را منجز قرار میدهد. ولذا دیگه باز مسئله قبح عقاب بلا بیان و اون حرفایی که مطرح بود بعد از آنی که علم به اهتمام پیدا کردیم، حالا نگید این علم از کجا آمد، عرض کردم از آیاتی که اون آیات نسبت به اصل شریعت یا موضوعات کلی ابواب فقه برای ما اهتمامش رو ثابت کنیم. این همه مثلا راجع به امر صلات یا امر زکات یا سایر موارد، امر به معروف نهی از منکر و غیر ذالک از آیاتی که نص است در این معانی. خوب از این ما میفهمیم که امر معروف برای چیست، معروف چیست، یعنی همونی که در شرع آمده است. منکر چیز اون چی که خلاف شرع است. خب اینا به هر حال به طور کلی به عنوان صفات مؤمن وارد شده است و امر به این امور در قرآن آمده است. پس بنابراین باب علم به اینها برای ما نه تنها مفتوح است بلکه مقتوع است و ما قطع داریم به این که این شارع مقدس به این امور اهتمام دارد. خب این معنا را وقتی قطع داریم، در هر موردی تردید بکنید باید جانب احتیاط را اختیار کنید، نمیتونید مخالفت بکنید. چرا؟ چون با اون اهتمامی که معلوم است برای ما سازش ندارد. پس از لزوم اهتمام، از اهتمام شارع کشف به لزوم احتیاط میکنیم، ولو این احتیاط در اینجا منشأش علم اجمالی که منحل بود نباشد، منشأش اهتمام شارع است. این بیانی است که صاحب کفایه در مقام جواب ذکر کرده، ولیکن برف مرحوم صاحب کفایه اشکال کردند بزرگان، از جمله مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه. دو تا اشکال تا اینجا بیان می شود، اگر فرصت کنیم بعد ببینیم که این اشکالات وارد هست یا نه. اشکال اولی که در اینجا شده است این است که علا تقدیرن کبرایی که در اینجا شما از اهتمام به دست آوردین ثابت نیست و این کبرا کلیت ندارد. خب شما از اهتمام شارع نتیجه گرفتین که پس بنابراین جانب احتیاط را باید عبد در پیش بگیرد و این احتیاط معلول علم اجمالی که ادعا شده است منحل است نیست، بلکه معلول لزوم معلول اهتمام شارع به احکام است. چون شارع اهتمام به احکام دارد فیجب الاحتیاط، نه چون علم اجمالی داریم یجب الاحتیاط که بگید آه علم اجمالی منحل است. چون اهتمام معلوم است یجب الاحتیاط و دیگه بحث قبح عقاب بلا بیان، معنای عقاب محل بیان است که عبارت باشد از اهتمام شارع. اگر میگفتیم بله چون علم اجمالی داریم یجب الاحتیاط، میگفتیم آقا منحل است، علم اجمالی منحل اثر ندارد و بنابراین عقاب عقاب بلا بیان خواهد بود، نه اینکه عقاب بلا بیان نباشد. پس اگر اگر لزوم احتیاط را منتهی بکنید به علم اجمالی، حرف شما درست است. اما اگر این لزوم احتیاط را مستند کنید به اهتمام شارع به احکام، کلام شما اساسی ندارد، برای که اینجا در اینجا بیان آمده است و اگر کسی مخالفت بکند عقاب مع البیان است نه بلا بیان. اشکالی که کردن این است که شما قبول داریم اهتمام شارع را، بعد از این اهتمام شارع احتیاط نتیجه اوست و معلول اوست، باید احتیاط کند انسان. اما احتیاط در اینجا که واجب است به حسب وجود واقعی است یا به حسب وجود فعلی؟ واضح است که این احتیاط ایجاب الاحتیاط به وجود واقعی نتیجه اون اهتمام است، نه به عنوان وجود فعلی. چرا؟ چون فرض این است که ما علم نداریم. اگر ما حالت فعلیه ما عدم علم تفصیلی است به اون احکام، در هر موردی که شک کنیم ولو به حسب وجود واقعی احتیاط واجب شده باشد، اما احتیاط واجب وجود واقعی مادامی که در حق ما واصل نشود فعلیت ندارد. اگر فعلیت نداشت قهرم منجزم نخواهد بود. پس ایجاب احتیاط به وجود واقعی برای بیان بودن و برای منجزیت فایده ای ندارد. پس بنابراین در اینجا ولو اینکه احتیاط به وجود واقعی لازم باشد از باب اینکه اهتمام شارع مسلم است، اما لا یکونو این احتیاط منجزن. کما اینکه این احتیاط به وجود واقعی لا یکون و بیانن. پس اگر کسی مخالفت کرد، عنوان عقاب بلا بیان صادق است و وجود واقعی ایجاب احتیاط لا یکون و بیانن فلا یکون و منجزن. خب این وجوب احتیاط به وجود واقعی است یا به وجود فعلی؟ مستشکل میگوید به وجود واقعی هست. چرا؟ برای خاطر اینکه این علم به احتمام هم به حسب وجود واقعی است. حالا ما تک تک احکامی که نمیدانیم، میدانیم شارع اهمیت به واقع داده است، لذا بر اساس این احتمام واقع به حسب واقع لازم است احتیاط بشود. اما این احتیاط به عنوان یک حکم فعلی در حق ما نیست. چرا؟ چون واصل نشده به ما. نسبت به کدوم یک از اینها از این موارد واصله؟ بله، هر جا واصل شده باشد به شما تکلیف مشخص، ولی اگر واصل نشده باشد حکم واقعی ما لم یصل لا یکون منجزا. پس بنابراین عقاب بر حکم واقعی غیر واصل عقاب بلا بیان است، چون مراد از این بیان عبارت اخرى همون وصول هست و عقاب بلا بیان قبیح است. پس بنابراین شما وجهی برای وجوب احتیاط نخواهید داشت.
سلام به جناب صاحب
کفایه. این اشکال است بر جواب ایشان.
آره، خب کلامی که ایشون فرمود که ما به واسطه علم اجمالی به لزوم احتیاط.
نه نه، علم اجمالی نمیگه. ببینین خوب دقت کنیم فهمید، چون ما میبینیم شارع احتمام دارد.
بله.
چون احتمام ورزیده است باید احتیاط کنیم. علم اجمالی منحل دانستن. علم اجمالی ایشون منحل میدانه، لذا وجوب احتیاط را از باب استناد به احتمام شارع ثابت میکند، نه از باب وجود علم اجمالی. اگه از باب وجود علم اجمالی باشد دیگه بنابراین تناقضگویی شما از یک طرف منحل میدانه، از یک طرف این علم اجمالی را منجز میدانید. پس علم اجمالی منحل است، قبولم داره نشانه انحلال را. دیگه به علم اجمالی منحل نمیان استناد بکنن وجوب احتیاط را. وجوب احتیاط می شود معلول علم اجمالی باشد اگر منحل نباشد، می شود معلول احتمام شارع باشد که در اینجا معلول احتمام شارع است. اینجا عرض کردم به کلیاتی که در شریعت وارد شده نسبت به کلیات. نه نه، علم اجمالی به تکالیف غیر از اینه. ما اصلا نه، بحث این نیست که ما علم اجمالی به تکالیف داشته باشیم. تکالیفی نمیدانیم که بخوایم علم اجمالی داشته باشیم. تکالیف در صورتی معلوم بالاجمال است برای ما که مثلا ما بگیم آقا ما 100 تا حکم شرعی داریم، این 100 تا در بین این 150 تا احتمالی که میدیم هست. این میگیم علم اجمالی که تکالیف برای ما به نحو تفصیل مشخص نیست. اجمالا یعنی اون مقدار در بین تکالیف محتمله وجود دارد، اما ما چنین علمی نداریم بعد از انحلال، چون باب علمی را مفتوح میداند. پس در اینجا از این راه ایجاب الاحتیاط ثابت نمیشه. راه اثبات ایجاب احتیاط عبارت است از احتمام شارع. احتمام را از کجا به دست آوردیم؟ فرمان نعلم و قطعا ضروریاً و تفصیلاً. اصل این موضوع و این عنوان احتمام که شارع اهمیت داده به شریعت، این برای ما المعلوم به تفصیل است. این اجمالی نیست. خصوص این موضوع که عبارت باشد از احتمام شارع به شریعت، این امر معلوم به تفصیل. خب میفرمون آقا این معلوم به تفصیل ایجاب احتیاط به حسب واقع را برای شما ثابت میکند، نه ایجاب احتیاط به عنوان حکم فعلی. اگر ایجاب الاحتیاط به حسب واقع است، عقاب بر واقع عقاب بلا بیان، مادامی که واقع واصل نشود. و بنابراین اون احکام واقعیه ولو این که به حسب احتیاط واقعی لازم است رعایت بشود، اما منجز نیست. اما منجز نیست. چرا؟ چون علم کلی شما به این که در واقع احکامی هست نسبت به تک تک ملاحظه بکنیم، هیچ کدوم اونها منجز نمی شود و این علم تأثیری در تنجز اون احکام ندارد. نه دیگه، نرسیده دیگه. این یک اشکال. اشکال دوم که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمودند این است که می‌فرمایند بین این دوتا مطلب نمیشود جمع کرد. شما از یک طرف میگید احتیاط واجبون، کار ندارین که مستند کردین به مسئله احتمام شارع. مراد شما از این احتیاطی که واجب است چه احتیاطی است؟ آیا احتیاط تام یا احتیاط ناقص هم کفایت میکند؟ احتیاط تام معناش این است که هم مخالفت قطعی حرام است و هم موافقت قطعی لازم است. این معنی احتیاط تام است که شما باید کاری بکنید که قطع به عدم مخالفت داشته باشید و قطع به موافقت پیدا بکنید. این تعبیر میکنن به احتیاط تام. احتیاط ناقص معناش این است که شما لازم نیست که قطع به موافقت پیدا کنید، همین مقدار که قطع به مخالفت پیدا نکردید کافی است. مثلا اگر دو تا ظرف هست، یکی از اینها متنجس است و دیگری طاهر، قطع به مخالفت پیدا نکردن به این است که یکیش ترک کنید. اگر یکی رو ترک کردید قطع دارید که مخالفت نکردید، اما با ارتکاب عهد ما قطع به موافقت هم دارید؟ خیر، موافقت احتمالی است، شاید متنجس واقعی همینی باشد که شما ازش استفاده کردید. ولی اگر در اینجا هیچ کدوم رو مرتکب نشوید، هر دو رو ترک کنید، همون گونه که یقین دارید که مخالفت نکردید یقین دارید که موافقت هم کردید. چرا؟ چون نجس قطعا اجتناب شده است. اگر نجس در هر کدوم از اینها باشد شما هیچ کدوم مرتکب نشدین و یقین دارین نجس ارتکاب پیدا نکه مرتکب نشدین به استعمال نجس، پس نتیجتا هم قطع به عدم مخالفت است و هم قطع به موافقت است. در ما نهنوفی از دو حال خارج نیست. شما میفرمایید احتیاط نسبت به احکام مستندن الی احتمام شارع لازمون، لا مستندن الی علم اجمالی که بگید آقا علم اجمالی منحل است. بله این قبول، ولی مراد از احتیاط احتیاط تام است یا ناقص؟ اگر احتیاط احتیاط تام باشد که هم مخالفت قطعی جایز نباشد و هم موافقت قطعی لازم باشد، این باشد، این با اون چرا که ایشان در مقدمه چهارم ذکر کردن سازش ندارد که میرسیم مقدمه چهارم. چرا؟ چه ایشان در مقدمه چهارم فرمودن که نه تنها لازم نیست موافقت قطعیه، بلکه میفرمایند جایزم نیست. حالا اونجا بحث است که آیا عدم جواز به خاطر عسر و حرج است یا به جهتی دیگری بیان میکنیم. پس ایشان مبناً احتیاط به معنای موافقت قطعیه را واجب نمی دانند. و اگر مراد احتیاط ناقص باشد، این کلام با مسلک صاحب کفایه جور در نمیاد. چرا؟ چون ایشان یک مبنایی دارن که البته این دیگه ربطی به اون بچه اونی که در مقدمه چهارم ذکر میکنن ندارد. ایشان میفرمایند اگر در جایی مخالفت قطعیه حرام شد، موافقت قطعیه هم لازم است، و هر جا موافقت قطعی واجب نبود مخالفت قطعیش هم اشکالی ندارد. بین این دوتا ملازمه قائل است. اگر ملازمه قائل شدیم، خب بنابراین شما اگر وجوب موافقت قطعی را قائل نیستید، پس باید حرمت مخالفت قطعی را هم قائل نباشید. تفکیک بین هما لا یجوز مبناً به مبنای صاحب کفایه. این اشکالی است که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرمودند بر صاحب کفایه. از اشکال مرحوم ها شیخ بعضی ها جواب دادن، جواب و این که آیا این جواب صحیح هست یا نه انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.